با سلام خدمت دوستان، جلسه هفتم از متنخوانی کتاب تأملات دکارت. ما جلسه قبل تأمل اول رو داشتیم میخوندیم و مقداری رفتیم جلو، منتها تصمیم گرفتیم که بخشیش رو رها کنیم برای این جلسه. من این جلسه رو برمیگردم به در واقع پاراگرافی که دیگه جلسه قبل وقت نشد و خیلی کلی از روش عبور کردم. توی صفحه 32 کتاب ترجمه و احمدی نگاه کنید، پاراگراف آخر: با این همه روزگاری است که این عقیده راسخ در ذهن من بوده است. خب دیدیم یک همی، خب این یک صفحه با خود صفحه بعدی، یعنی یک صفحه آخری که مونده، حاوی چند نکته بسیار اساسی در تفکر دکارتی به طور عام، یعنی اون چیزی که بعدها ادموند هوسل در پیداشناسی تحت عنوان اپوخه ازش یاد میکنه، اینجا اشارهی بهش میشه. دو، اون پروژه اصلی دکارت که در واقع بستریابی متقن و شک ناپذیر دانش و شناخت و آگاهی و هر گونه اطلاع و دانستنی به طور کلیه، اینجا در واقع طرحش ریخته میشه. حرکت در واقع دکارت در اینجا حرکتی که در پیداشناسی هوسل ما تحت عنوان ریداکشن یا تقلیل یا فروکاست، که حالا ترجمه خیلی دقیقش من توصیه میکنم پی افکنی باشم، ترجمه جا افتاده این نیست که پی افکندم از نظم، کاخی بلند که از باد و باران نبیند گزند رو میشه در موقع معنای ساختنش در نظر گرفتنی پی افکندن یا پی کردن، کلن قطع در واقع اوف انداختن یک سازه از پی انداختن، هم پیریزی معنا میشه. البته خب چون برای مرسوم شده همون فروکاس رو من شخصا تو ترجمه هم میذارم، بنابراین اینجا در واقع داریم گامی رو پیش میریم که همونطور که بعدا در کتاب تأملات دکارتی خواهیم دید، گامیه که حالا اوسر بمونه رادیکالتر میره جلو، که تحت عنوان فروکاست ازش یاد میشه. این فروکاست یعنی زدن آنچه که اوسر تحت عنوان نگرش طبیعی ازش یاد میکنه، نه natural attitude. حالا این رو دقیقا چیه؟ ما ببینید نمیخوایم خلاصه کاپلستونی ارائه بدیم، نمیخوایم یک مثلا بعد دقیقاً بفهمیم چی شده. خب دیدیم که دکارت از شک در ادراکات حسی شروع کرد، وارد بحث ریاضیات شد و در واقع به بودی از علوم ریاضی رسید که چون در واقع پایه حسی نداره، اون علوم فعلا از اون شکی که بالا دیدیم توضیح دادیم جلسه قبل، اون شکی که در حسیات میکنه با توجه به مفهوم اندازه و کمیت و مقدار و عدد و غیره، هنوز در واقع در اون لایه تردید شک پذیر و تردید آمین و بین یقینی نیستن. یعنی حساب و هندسه در پاراگراف های بالا نگاه کنید، در واقع میگه که تنها از امور بسیار بسیط و بسیار بولی بس میکنند، بیان به چند تا زحمتی خود بدهیم. خب که بحث در واقع که این امور واقعا در طبیعت وجود دارد یا ندارد، وجود رو اینجا اگزیست در واقع اگزیستنس و ما به ازای خارجی داشتن، اکس ایستنس، برون ایستادن، یعنی همون میگه حالا چه یخچاله رو تو خواب ببینم تو چه بیداری، مستقل از این که اگزیستنس یعنی وجود خارجی دارد یا ندارد، اندازش یکی. این معیار گفتیم علم عینی در واقع مدرن بود. عینیت در اینجا به معنای این که در واقع شکی نمیپذیرد از وجود خارجی یا در واقع داشتن بودن یا نبودن اون وجود خارجیش. بنابراین عینیت رو این که میگیم علوم طبیعی عینیت دارند، دو تا معنا ازش باید مراد کنیم. یکی این که اگزیستن در خارج محافظات داره، اون سیب اونجاست. یکی آنچه که بحث علمیش مطرح شد این که این یک خصیصه‌ای داره که نسبت به وجود خارجی و نداشتنش بی تفاوت است و اون اندازه است و همین اندازه معیار ارزشیابی علمی شد. ما بعداً خیلی روی این بحث، روی این حرف، روی نکته حرف خواهیم زد و بحث خواهیم کرد و حرف خواهیم زد که در واقع معنای عینیت دقیقاً چیه. چون در معنی سادهش من خارجی بودم، عینیه، خارجی در، ولی نه، اینجا یک شکاف دکارتی رخ داده. اینکه ما نسبت به امور حسی بیرونی میتونیم شک کنیم، اونا را از طریق حواس پنجگانه ادراک میکنیم و حواس هم خطا پذیره و در این حال میتونه شخصی هم بشه. یعنی شما باد برای یکی سرد و برای یکی گرم عیان میشه و نمیتونه به یک اشتراکی برسه. اون اشتراکه و همگانی شدن امر خودش بخشی از عینیته. حالا اینجا روی اندازه اینه. بنابراین از اون ضربه‌ای که دکارت در گام اول به اون چیزی که برای ما مسلم انگاشته ترین است، یعنی وجود خارجی اشیاء هستی، چیزهای محسوس که ما معمولا داریم اینجوری فکر میکنیم که خب چیزها در خارج هم ما اونها رو میشناسیم. شما نگاهی به کتاب مثلا بدایت الحکمه مثلا طباطبایی اولش بندازید، میگه مگه شیر هست، لیوان هست، در هست، اینا مگه کسی دیوانه باشه در اینها شک کنه؟ ولی دکارت دقیقا همون دیوانه هست که در اینها شک میکنه و میگه که اتفاقا مایی که در واقع فلسفه‌ای که به طور انتولوژیک و وجود شناسی اگزیستنس بیرون ایست باورانه، اول طبیعت رو بدیهی میگیره، مسلم میگیره و اون وقت میایم نظام دانشمون رو بر اساس اون میسازیم، اتفاقا اون از همه شک پذیرتره، بر اساس داده های حسی استواره و داده های حسی اگر ما بحث از یقین کنیم کم اعتبار تره. خب اینجا ولی در ادامه اومد گفت که ریاضیات از این آسیب در امان میمونه. حالا برای این که در ریاضیات هم شک کنه، میاد با این عقیده با یک بحثی پیش میکشه، بحثی که برای ما ممکنه راحت قابل هضم و فهم نباشه. مسئله در واقع قدرت کامل خدایی رو مطرح میکنه که من به یک عقیده دیرپایی داشتم، یک اپنیون، یک عقیده دیرپایی داشتم و که یک خدایی هست که منو خلق کرده و قادر مطلقه، همه توانه. وقتی میگیم قادر مطلقه یعنی همه چیزو میتونه و منو به همین صورتی که هستم آفریده. اما سوالی تردیدی که میکنه، میگه از کجا بدانم که همین خدا وقتی ما میگیم قادر مطلقه چطور چنین تقدیر نکرده که نه زمینی وجود داره، نه آسمانی، نه جسم ممتدی، نه شکلی، نه مقداری و نه مکانی و در این حال من همه اینها رو احساس کنم و تمام آنها همانطور که همکنون میبینم موجود به نظر بیاید. این در واقع مسئلش، بیایم اون سازنده رو در نظر بگیم. فرض کنیم مثال یکی میزنم، میگه که فرض کنیم مغز من و یه دانشمند دیوانهی تو خمرهی گذاشته و پارس میده و من چنان ادراک میکنم که درون باقی دارم میتوان. مسئله دکارت از سازنده مسئله صرف الهیاتی اینجا نیست، یک مسئله کاملا کوگنیتیو و شناختیه که مسئله اینه که اگر من چیزی باشم که موجودی انقدر توان داشته باشه که منو تو خمره‌ای بذاره مغز من و بهش پارس بده، من چطور باید فکر کنم که همه چیز هست در حالی که ابدا نیست؟ این نکته ایه که بسیار انسان مدرن رو درگیر کرد توی لایه‌های شناختی، روانشناسی شناختی، توی لایه‌های از و حتی عرصه‌های مختلف سیاست. یک اتفاقی که در واقع الان مثلا خیلی اتفاقات میفته، مثلا همین حوادث تروریستی و غیره، اولین چیزی که به ذهن انسان مدرن میرسه در واقع انسان امروز، شهروند امروز، یه چیزی که عمدتا خیلی ها میگن بازیه و دست کم میگن که نکنه بازیه، نمیدونم یک عده‌ای اون بالای در واقع جهان ایستادن، فریماسون هرن، نمیدونم رئیس جمهورها، نمیدونم فلان بیسان، که همه اینها رو دارن برای ما تحفیزی میخوانن و در واقع این یک فهم از اون در واقع سازنده یا بازیگردان فریبکاریه که واقعیت را آنگونه باز می نمایاند یا آنگونه باز می نما باز نمایی می کند که باز نمایی را در واقع حقیقت و واقعیت فرض کنه. اینجا یک اتفاقی برای غار افلاطونی می افته. بشر همواره مسئلهش این بوده که در یک جهان کپی قرار داره و می خواد در واقع به سوی در واقع جهان اصلی حرکت کنه، یک عالم سایه های. با این فهم یک در واقع رو این قاره افلاطونی تزریق دکارتی میشه در تفکر مدرن و اون این که اون سازنده ممکن است اون قارگردان یک قارگردانی در میان باشه که حتی بیرون رفتنه رو هم فریب کنه، مثل در واقع فیلم چی بود اون فیلمی که همه زندگی فیلم بود یا فیلم های مختلفی در این زمینه ساخته میشه، در عرصه رسانه و اخبار خواسته ناخواسته مدام اینجوری در واقع تصور میشه که یک کسانی اون بالا در واقع استادن، یا مثلا هم داستانی که میگن ناسا یه چیزایی کشف کرده نمیگه، نمیدونم با فضایی ارتباط برقرار کردن، نمیدونم لو نمیدن. در واقع درون یک مکعب دکارتی هستیم که اون اگومون اگوییه که در واقع شکهای بسیار رادیکالی داره میکنه، دنبال یک محور یقینی میگرده. توی تفکر فرانسوی قرن بیستم اگه بگردید میبینید که این تمی که در ادامه خدای در واقع قادر فریبکار که بعد به مسئله اهریمن یا شیطان شریر و مکار میرسه، توی قرن فلسفه بخصوص فرانسوی قرن بیستم و نیمه دوم قرن بیستم شدیدن درگیر این نیروی عجیب، این مثلا بسیار نامتعین که مثلا فوکو بهش میگه قدرت، ولی هرچی میبینیم در واقع انگار پس ذهن بکگراند دکارتی تو فوکو هم هست، اینجا که در واقع آنچه که هستم به عنوان یک موجود اجتماعی، یک سازنده، یک خداوندگاری پسش باشه که در واقع آنچه من ادراک و احساس و حتی محاسبه میکنم در واقع اون صحنه سازی کرده باشه. این درگیری بنیادینیه که فلسفه مدرن و پس از مدرن مدام با این درگیر بوده، گاهی به توهم توطئه میرسه، گاهی هم نه، سازنده است، مثلا یک واقعیتی را که چیدن ما در واقع میتونیم زیرش بزنیم و سعی کنیم از اون بالاتری بریم. گاهی انسان در واقع ما با یک تمی در تفکر دکارت که دیگه خیلی بنیادینه روبرو هستیم و اون سازنده واقعیت ساز. بیاییم از این تمش این استفاده رو بکنیم. ما با انسان مادم، فیلسوف مادم درگیر، بعضن درگیره، بیاده لایه های درگیره اون سازنده واقعیت ساز میشه که در واقع مارکس و تفکر مارکسی به شدت از این حیث دکارتیه که خیلی در واقع دنبال عوامل سازنده واقعیت و سازنده حقیقت میکرد. حالا این به چه معناست؟ شما در واقع یک سری معادلات بهتون میدن حل کنید، اینم دقیقم هست، نمیدونم، که به یک نتیجهی برسید و یک مثلا پژوهشگر اجتماعی هستید فرضاً شما، یک خیلی هم علمیه راهکاری میدن، نمیدونم در واقع استراتژی ها طرح مسئله میدن که شما یک پروپوزال رو بنویسید، یک پژوهشی انجام بدید و این پژوهش رو انجام میدی و تهش هم نتایجی میگیری که انگار از پیش قرار بوده به این نتایج برسی. از اون بالا انگار در واقع اون نهاد، اون سازمان یک چیزهای خودش خواسته و در واقع شما رو انداخته توی اون گیم و اون گیم هم در واقع واقعیات رو توش دقیقه و همین دقت شما رو در واقع به شما قبولونده که همین حقیقت هم هست. بنابراین ما به یک شک میرسیم، اما از آن سو گاهی شک به حدی افراطی میشه که ما دیگه داده های دادگی ها رو نادیده میگیریم و تو همین شک مدام در واقع پای اون خدای فریبکاره رو وسط میکشیم. مثلا همین حوادث تروریستی می دیدم دوستان روی صفحاتشون می نوشتن مثلا تو فرانسه بام ترکید و حمله کردن و کشتن شهروندان بیچاره ای رو، که خیلی روی صفحه فیسبوکشون اصلا هشتگی شد فکر کنم که ما متاسف نیستیم، اینا همش ما دیگه گوله بازی نمی خوریم، توی 11 سپتامبر گولمون زدن دیگه گوله. خب مالا اون چیز به تهران رسید، به مجلس حمله کردن و اینا دیگه ننوشتن ما گوله این بازی ها رو نمیخوریم. خب باید می نوشتن، چون ننوشتن متاسف نیستیم، چون اگر میخواستن در واقع به همون تز خوش خدای شیطان و فریبکارشون وفادار باشن و قدرت رو انقدر قادر بدونن که توان چنین بازیگردانی دقیقی داره که هر گونه عینیتی رو بشود با فرض او ود کرد، که باید این مصداق رو هم شامل میشه. بنابراین دو تا مسئله قامز تو این بحث هست، یکی این که امیدوارم تو فرصت های دیگه بتونم این رو بیشتر باز کنم، دو تا مسئله هست از این خدای دکارتی واقعیت ساز، اون سازنده واقعیت ساز یا سازنده حتی حقیقت ساز، یا به بیان مارکسی سازنده ارزش ساز، فضیلت ساز، سازنده ایدئولوژی ساز، هرچی. دو تا نکته است، یکی ما رو به سمت رو در ادامه همون بحث زدم دوکسا پیش میکشه که در همون سنت فلسفی اصلی که بله ما شک میکنیم اصلا که فیلسوف هستیم، شک نکنیم فیلسوف نیستیم. حالا ادامه اون هستم و فعلا نمیخوام برم، من شک میکنم که متفکر باشم، اگر قرار باشه هرچی گفتم بگم آیلیست درسته، نمیدونم سنت هم بوده، نیاکان هم گفتم که اصلا نه تنها فلسفه بلکه از اصل دین های اصلیش هم ممکن نمیشدم، برحال ابراهیم باید بت بشکنه نمیدونم. بنابراین این شک درسته، و یک در انواع چیزها شک میکنیم، یکی در واقع شک در نوسان هوای و عدم عینیتش، و یکی شک در سازنده حقیقت ساز. اما این سازنده حقیقت ساز امروز که نگاه میکنه یک لایه بدی هم داره، یک لایه ضد فلسفی، حوالت به یک نیروی شیطانی یا الهی که دیگه دادگی ها گیونس های و عینی رو باهاش راحت رد میکنیم و اثبات میکنیم. مثلا همین مثلا توهمی نمیدونم چیه، فریماسونر هایی که نمیدونم یه عدن و اصلا کره زمین رو اصلا اینا در چمته اختیار دارن و تا اینجور جمعیتی هم باشون منطقا نیمش متوهم من، یعنی چطور میشه مثلا کره زمین با این پیش در پیچیش مثلا یه گده بشینم یه جایی مثلا مدیریت کنم این حوادث 100 سال بعدی رو مثلا میشه کاتالیزور شد؟ این مسئله دیگه ایه. بس این که شما هر اتفاقی در جهان میفته بنگار عینیتش رو دیگه ول میکنی، یک در واقع عامل قادر مطلقی رو در نظر میگیری. بنابراین تفکر دکارت باید به این نقطه میرسید، وقتی گفت من رادیکال میخوام فکر کنم، باید به این نقطه میرسید که روی تن تا مرحله از شناخت بشری حرف بزنه، که اصلا تمام فلسفی مدرن و الان این فصل یک رو من بهتون اطمینان میدم این تأمل اول نه تنها هیچ فیلسوفی ردش نکرده، تو بحثه دیگه راجع بدن و اینا حرف میزن، رد اون معنی که دگرگون کردن حرف و نقد کردن براسی اون، این بستر تمام فلسفهیه که ما توشیم. یعنی منطقه بودید هر فیلسوفی در چه لایه‌ای، مثلا اینجا خیلی راحت ما یه فهم الهیاتی میگه خب خدا یا فرض کرده، نه اون داره وقتی میگه که من میشناسم که این لیوانه، دارم میبینمش و میگم که لیوان مثلا برای چای خوردن است، شاید اون و بدیهی میگیرم اون بداهت که لیوان برای چای خوردن است، حالا لیوان زیباست، لیوان باید بخرم، باید حتما توی جایزه ما لیوان باشد، نمیدونم باید نمیدونم پشت پای مسافر لیوانی شکست نمیدونم فلان، حالا یک پرسونالیته زمینی آسمانی، یک اما از آسمانی شیطان یا خدا، زمینی نمیدونم سیاست مدار قدرتمند نمیدونم حاکم دینی اصلا متفکر که اون حقیقت رو ساخته باشه برام. بنابراین یک ور دکارت داره به دل ماجرا میزنه توی این لایه، و یک بار خطر بزرگی برای در واقع فرض اون در واقع قادر همه چیز توانی که حقیقت توی دست اونه و ما منفعلیم و تلو تلو میخوریم در دستان و نمیدونم سیاست مداران، در دستان و نمیدونم قدرت مداران، ما هیچیم. این انفعال خملایه خطرناک این بحثه که خیلی مهم هم هست. وقتی شما میاید مارکس میخونید همین دلایه رو میبینید، میاید تا فوکو میرسید همین دلایه رو میبینید. یک لایه وقتی فوکو از قدرت حرف میزنه که فراسوی کاگنیشن شناخت حرف میزنه تو دکارت، یعنی دقیقا اون خدای فریبکاری که ممکن است آنچه که دارم در این جهان هم در این گفتمان هم در این عرض چیده شده است رو چیده باشه، اینطور نباشه من اینطور بباده، این میتونه در واقع من تو اینو سکولارش میکنم، زمینیش میکنم در واقع یک قدرتی، یک حاکمیت، یه مرجعیت دینی، نمیدونم هرچی، فری ماسونر، نمیدونم پنتاگون، نمیدونم ناسا، نمیدونم هر جایی که من فکر میکنم از دایره دادگی بیرونه و داره دادگی ها رو مدیریت میکنه. و این برای یک لایه، یک لایه شدیداً انتقادی اینجا هست که از مارکس تا فوکو، این بستر کلیه در واقع دارم تفکر انتقادی رو میگم، در نظر میگیره که بیش از اینکه درگیر واقعیات باشه، درگیره سازنده اون واقعیات میشه. یه جورایی حالا نیچه اینو تو تاریخ میندازه، میگه که این که میگه این درسته اون غلطه، فلان ول کنیم کی ساخت این درست غلطی رو، در واقع توارشناسیش کنه. یعنی اینجا در واقع زمینی برای اندیشه توارشناسانه مثلا اون عامله که درون اون دستگاه کاگنیتیو نیست، سازنده خود اون دستگاه کاگنیتیوه، جستجوی در پی اون و نقد و بررسیش پیش میاد. در این حال همین ها توی لایه دیگه بسیار میتونن خطرناک باشن که یک توهم توته، یک در واقع نیروی برای فرا شناختی و فرا عمل و فرا نظر من که عمل و نظر من در چنگار اوست و در واقع غار افلاطونی رو بندازه توی لایه پسیویته ای که بعضا تو تفکرات پسا مدرن یا خانش از تفکرات پسا مدرن داریم میبینیم. بنابراین دو لایه هست. بنابراین حرف دکارت رو شوخی نگیرید. ببینید الان میگیم شما دیگه بگه آقا این حرف هاست توی متن بیرون نمیاد، شما دارید تحمیل میکنید. نه، این متن خودش نیست، این متن در یک پیکره از در واقع دیالوگ چند صد ساله در واقع قوام گرفته. این متن اگه الان نوشته بشه یه گوشه خب شما اصلا مهم نباشه، یا اصلا چیز خاصی که البته دارشون برحال ملایه فرارونده ای توی متن هست. اما در این حال این متن رو ما باید در تاریخ منازعات، این که میگه متن باید تاریخ در تاریخ خونده بشه، نه هر تاریخی، تاریخی از نزاهایی که در دیالوگ بوده و افقها و پارادایمها و زبانها رو ساخته. حالا بنابراین ما داریم اینجوری میخونیمش، ناگزیریم در دیالوگ و تاریخش بفهمیمشون، در دیالوگ و تاریخش بوده. حالا در این حال یک متنیه که از اون لایه همین الان هم نوشته بشه و الان خونده بشه، باز اون چون داره مسئله همیشگی بشری رو یعنی جستجوی یقین رو مطرح میکنه، میتونه همچنان فرش و تازه باشه. همچون که هوسرل میگه هنوز این متن تازگی داره، چون راه خود دکارت نیست، راه هر آن کس است که میخواد بیاندیشه. بنابراین ما چه اتفاقی افتاد توی لایه اول؟ درون لایه های شک وزیر خود واقعیت حرف زدیم، واقعیت و ادراکات و دادگی ها، و توی لایه دوم دکارت وارد اون سازنده واقعیت شد که در ادامه حالا بخونیم. میگه که با این همه روزگاری است که این عقیده راسخ در ذهن من بوده است که خداوند قادر مطلقی وجود دارد، میگه باید درد بذارم انگلیسیشو بخونم به سرد، میگه در ذهن من عقیده خاصی مدت هاست که تثبیت شده است که در اگزیست وجود خارجی دارد، اگزیست اینجا باش، یک خدایی که قادر به هر چیزی است، قادر به to do anything، انجام هر کاری است، و از سوی او بوده است که من آنگونه که هستم، آنگونه که الان هستم خلق شدم. خب میگه که حالا در ادامه میگه از کجا بدانم، چگونه، how do I know، چگونه من بدانم از کجا بدم که او که چنین نکرده باشد، که چنین در واقع چنین رو تقدیر نکرده باشد، چنین نکرده باشد که نه زمینی هست، نه آسمان هایی، نه چیزی ممتد، نه شکل، نه اندازه، نه مکان، و با این حال چنین کرده باشد، چنین اقتضا کرده باشد که این چیزها بر من آنگونه آشکار شوند که دقیقاً آنگونه که الان هستند وجود دارند. یعنی اینجا این شکافی بین اپیرانس، آشکار شدن، و وجود خارجی داشتن دکارت انداخت که گفتیم چرا این کارو کرد. این در واقع دو تا راه رفت دکارت برای شکاف بین نمود یعنی آشکارگی، شکاف بین آشکارگی و وجود خارجی. این دو کار چه بود؟ یکی در واقع گسست حس از خود محسوس که میتونه خطای ادراکی باشه یا خواب باشه، و دو اون بازی جردانه یعنی واقعیت ساز که نمودها رو چنان بچیند که همون بودند، همون بود برون ایستان، همون وجود خارجی. جو بود دومه که در واقع توی فلسفه سیاسی به خصوص برجسته شده، متاسفانه البته، چون اون بود اولش باید از همونجا شروع میشد. شاید خطای فلسفه سیاسی این بود که بیشتر روی همین حقیقت سازه وایساده، باید از اونجا اول از اونجا حرکت میشد. حالا اون حرکت هم شاید در متن مارکس هست یا متن دیگران، ولی وقتی میریم جلوتر دیگه انگار همون واقعیت در پی اون سازندش که حالا نظام سرمایه داری باشه، قدرت باشه، نمیدونم هرچی، در واقع بین بود و نمود اون شکافه رو یه قدرت در واقع فرای اون شناخته انجام میده. خب حالا یعنی اون گاد، خدا، خدا به مساوی اصلا کلن امر همه چیز توان به طور کلی در سنت غرب بدونیم. بنابراین دو تا مسئله هر حالا این امر همه چیز شد توان یا آسمانی باشه چه الهی باشه چه انسانی، اون در واقع محور مسئله شک در واقعیات ایستانگونه که اطراف میشه. مثلا نقد هایی که امروز مثلا بر رسانه، بر بازنمایی و غیره هست و خاصه توی عرصه سیاسی دنبال اون عامل سازنده امور هستن. این که سؤال امروز عمدتا در باره داعش این شده که چه کسی ساخت، و انگار در واقع فهم این که اون چه کسی اونو ساخت دیگه ما رو از فهم این که چیست بی نیاز میکنه، که این غلط هست به نظر من، چون ظرفیت قابلی قربانی اون علیت فاعلی میشه و اون قابلی هم در جای خودش و حتی به معنایی در به اولویت داره فهمش که چه ظرفی مثلا در خاورمیانه هست که ولو کسی بخواهد بسازد میتواند بسازد، و اون ظرف عموما اون ظرف میتونه در واقع دوکسایی باشه و وظیفه تفکر فلسفی زندن اون دوکساست. حالا در این حال اون ظرف و علیت فاعلی هم جای نقد فلسفی خودشو داره، منتها وقتی در یک توهم توته مدام در واقع پیشا پیش فرض شده و مساوی یک فرض مسلم میشه، اون فرض مسلم خودش دوکساست مگر اینکه عینیت باشه. در این حال عینیتش هم میخوایم ثابت کنیم مدام دنبال اون علم المدارکیم، هی سند درست میشه، توی اینترنت میزنی سند له و علیه همه چی هست، یعنی میزنیم اصلا اسناد بیرون رفته از ناسا در مورد حمله موجودات فضایی 10,000 صفحه میاد، همه هم با امضای نمیدونم اوباما و اینا، و از اون بر میبینی ناسا میگه بابا کورشم اگه دروغ میگم ما هنوز تازه امسال رسیدیم مشتری و دو تا عکس از نزدیک بگیریم، چه خبر. در این حال بنابراین اسناد و مدارک هم در واقع باز اون شک خود مرحله اول یعنی شک در داده های حسی روشون سوار میشه. امروز در واقع تنها معیار هم دارن این شده، اما با در واقع ساختار این قضیه رو باید حالا بحث کرد که حالا سر فرصت مسئله میکنم این باز. خیلی مختصر دادم میگم این اون دوگانه در واقع باید اینجا مد نظر ما باشه، که اون شکی که اینجا دکارت روی مسئله خدای فریبکار میکنه یا شیطان و فریبکار، خدای همه چیز توان در این حال شیطان و فریبکار صفحه بعد بهش اشاره میکنه، که در واقع یک بستری هم برای فلسفه مدرن داره میسازه دکارت، هم پست مدرن، یعنی هر دوش تو این پاراگراف ظاهرا ساده ولو حتی ساده لوحانه هم به نظر میاد، هر دوی اون بستر بازی تعریزی شده. در ادامه میگه که میگه که بلاوه همونطور که من گاهی گمان میبینم دیگران در اموری که حتی به خیال خودشان نسبت به آنها بهترین شناخت را دارند خود را فریب میدن، از کجا بدانم که من هم هرگاه رقم های دو و سه را با هم جمع میکنم یا از لای مربعی را میشمارم یا در باب چیزهای حتی ساده تر از اینها حکم میکنم، اگر ساده تر از اینها اصلا قابل تصور باشد، فریب نخوردم. اما شاید خدا نخواسته باشد که من اینطور فریب بخورم، زیرا گفته می شود که او خیلی مطلق است. اما اگر خیلی مطلق بودن خداوند با آفرینش من به گونه ای که همواره فریب بخورم تعارض دارد، این هم که بگذارد من گهگاه فریب بخورم ظاهرا با خیر بودن اون کاملا متعارض است. با این همه جای تردید نیست که چنین می دهد. But cannot make this mistake. خب اینجا میگه که میگه خب ما گاگای فریب میخوریم، یه استدلال میاره. خب از کجا معلوم که خدا کلی هم فریبمون نداره؟ میگیم خب وقتی که اون که کامل است، هم همه چیز توان مطلقه، هم خیر مطلق، پس خیر مطلق باشه نمیتونه منو فریب بده. اما یه نقض میاره رو این، میگه خب اگر خیر مطلقه پس چرا میذاره گاهگاهی فریب بخورم؟ فریب باید تو اگر امر مطلقه پس این تعارض داره، اگر کاملا خیره و نمیذاره کاملا فریب بخورم چرا میذاره گاهگاهی؟ میگه حالا جای تردید نیست که این جمله رو باید ترجمه کنم، میگه چنین نیست. داره میگه حالا در ادامه میگه شاید کسانی باشند که به انکار وجود خداوندی با این چنین قدرتی در واقع میگه شاید کسانی باشند که ترجیح بدهند خدایی با چنین قدرتی رو رد کنند، به معنی این قدرت کاملی نداره که اونقدر قدرت داشته باشه اصلا بدون ما رو فریب بده جهان. در واقع میگه که ما اومدیم که این که همه اشیاء میگه اصلا سوال در واقع تا اعتقاد به این که تمام اشیاء دیگر قابل تردید باشن، شاید کسانی باشن که منگار وجود خدایی با این قدرت گرایش بیشتری داشته باشن تا اعتقاد به این که تمام اشیاء دیگر قابل تردید. میگه یعنی چی؟ دکارت چرا برعکس داره میگه تو لیوان و توی در واقع درخت و فرش و نمیدونم این اطراف من این چیزا هست، نمیدونم این کتری و کتاب و این چیزایی که اطراف تو اینا شک میکنه، ولی خدایی که هیچکی ندیده نشد در واقع عموما صدایم ازش نمیشنون و سکوته در واقع تو اون رو میپذیره، اینا رو رد میکنه. چرا برعکس میره دکارت؟ ظاهر امر اینه که مثلا این سوال رو باز کنیم، ظاهر امر اینه که ما از همون چیزهای اطرافمون که داریم میبینیم شروع کنیم به ساختن یک دانش، یک علم، همونطور که دانشمندا دارن میشن. چرا دکارت برعکس میره؟ چرا در اینا شک میکنه؟ باید به خدای که میرسه که اونو بدیهی میگه. نه بدیهی فعلا نگرفته، صحبت سر اینه که دکارت مثل دانشمندا از اول از دراکاتوسی شروع کرد، اما مثل اونا خوشبین به یک فرض اگزیستنسشون نبود. ما در واقع چون فیلسوف بود، حالا یعنی چی؟ یعنی خب چه دکارت چه دانشمند چه هر کسی دیگه چششو باز میکنه، اطراف رو نگاه میکنه، لمس میکنه و در واقع مثل هر کسی دیگه از اینجا شروع میشه شناخت با تجربه اصلا لمس میکنه. اما چه تجربه؟ تجربه حسی، یعنی دادگی حسی. چیز بیرون از این نداره. وحی هم باشه اول باید بشنویمش، نمیدونم هر چیزی که باشه باید به حس اول در بیاد. خب این محور همه شناختای ما میشه، از محور شروعش. اما خب دانشمند این راهو میره که آنچه که حس کرده رو خب حالا بیاد خصایص مشترکشون رو نمیدونم اینا رو در بیاره و قواعدشون رو پیدا کنه، تجزیه ترکیب و هم بکنه و باهاش ابزار هم بسازه. اونجا دکارت میاد در واقع میگه که اون در واقع راهی که علوم بسید دقت میرن من برام کافی نیست، چون وقتی بی در واقع با همونا شروع میکنم میبینم این حس ها، ما بدون حس رو داریم دید، یعنی آنچه داریم از چیزها قبل از اینکه خصایصی که اتفاقا دانشمند رو اونا تکیه کرده رو ببینیم، دانشمند و من یعنی دکارت فیلسوف و نیوتن و دانشمند هر دو دارن رنگ، بو، صدا و غیره رو میشنون. این نکته رو خیلی خوب دقت کنه چون خیلی مهم. خب اون صدا، رنگ، بو و غیره رو استشمام میکنم، میشنون و میبینم. خب فیزیک دان با اینها سر و کار داره؟ دانشمند؟ نه، کاری به اینا نداره. اینا توان برای اون دانشمند سوبژکتیو و روانشناختی هست، اون دنبال شتاب، سرعت، حرکت، اینرسی، جرم و غیر است. خب اونها مستقیما ادراک میشه؟ نه، اونها ما توپی میبینیم در حال حرکت، رنگ جا به جا شونده یو داریم میبینیم، نمیدونم صدایی یا چیزهایی، یعنی ادراکات حسی که اول دارن که اینها رو در واقع دانشمند ثانویه هم میدونه که اینا نسبت به اون چیزی اینا اصلا مهم نیست. بنابراین دانشمند این پرشی کرده، اونقدر هم که ادعا میکنه امپریک و تجربی نیست، چون تجربه این دادگی های اولی است. خب وقتی تجربه این دادگی های اولی است، دانشمند با چه مجوزی سری وجود خارجی آنچه پشت این دادگی هاست رو مسلم گرفت؟ سوال اساسی که دکارت میپرسه و بعدها اوسر به نحو رادیکال این پرسش رو احیا میکنه اینه: اگر شما فقط تجربه و تجربه مستقیم و بیواسطه ای که اولیه ترین مرد شناخت منه، اولین ترین گام در شناخت منه، شامل ادراک های حسی میشه، رنگ، بو، صدا، با چه مجوزی اینها رو از چیزی دونستید که اون بیرون وجود داره؟ یعنی این لیوان الان من مطمئنم که فوق و فوقش مطمئنم که سبز و زرد و سفید و دست میزنم لنس میشن این رو هم حالا خاکستر سیگار که توشه تم داره مثلا و غیره. بنابراین ما فعلا داده های حسی رو دارم. اگه داده های حسی رو دارم با چه مجوزی اینا رو فرض کردم که اون بیرون وجود داره؟ یعنی چه رو فرض کردم که وجود معتبر و واقعی، فکتوال و عینی پشت این دادگی های حسی هست؟ چطور من اینو حسل بعدها میگه که این بنیان فرض غلط تمام دانش علمی دقیقه بشری بوده که بعدها تو دوره حسل به بحران میرسه. یعنی یک نیچر جهان طبیعی خارجی رو من موجود و معتبر فرض کردم بدون اینکه یقینی در این باب داشته باشم. این رو به حسل تحت عنوان ناترالیزم در ابتدای کارش و نهایتا بعدها تحت عنوان ابجکتیویسم، یعنی اون اینی انگاری ابجکت در واقع بیرون انگاری اوبجکت فرض کردم، که در واقع من دکارت حالا میاد میگه وقتی من همین ها رو دارم، رنگ و صدا، نمیتونم بگم که بین خواب و بیداری واقعا یک تمایز مطلقی وجود تو خوابم همونا داره با من داره میشه، همون ادراکای سی اولیه، بیدار میشم میگم نیست، میبینم نیست. بنابراین دکارت که در پی یقینه نمیتواند ناتورالیزم را فعلا بپذیرد. بعد گفتیم یه گام میاد میگه به ایده های در واقع مقدار و اندازه در واقع میرسه که اون به اون وجود خارجیه بی تفاوته، چه خواب باشه چه بیدار، اون یخچال دو متر. بنابراین اندازه که از زمان حتی قبل دکارت از گالیله اندازه معیار در واقع معیار علمی شد. اما سنت امپریسیزم اون اندازه رو همواره اندازه شیئی که بیرون فرض شده هست و طبیعتی که اون بیرون هست در واقع در نظر گرفته و این فرض رو نزده. حالا دکارت تا اینجا در واقع ما بعد حوصله هم میبینیم باهاش در واقع درگیر و همراه میشه، حالا توی اون مرحله زدن حسیات که ناتورالیزم همراه میشه، تو اون ریاضیات نه، با خصوص آخر اون باش درگیر میشه و در واقع اون سازنده اون مسئله بعدی دکارت میاد روی سازندش. بنابراین دکارت وقتی اینجا میپرسه شاید کسانی باشن که انگار وجود خداوندی با این قدرت گرایش بیشتری داشتن تا اعتقاد به اینکه تمام اشیاء دیگر قابل تردید باشن، اینها برای هوسر معمولا ناتورالیست ها چنینن، خیلی چیزهای در واقع به خیال خودشون خیلی واقع گراه هستن و سرشون رو بلند میکنن میبینن خب همون واقع گراییشون اینا رو با انسانهای محافظه کاری تبدیل کرده که در واقع توی یک بازی قدرت در واقع چیده شدن توی یک بازی توی بازی حقیقت سازی، چون اینها میل شدیدی به رئالیست نگاه کردن و حال رئالیسم یعنی واقعی انگاری اون رو رئالیسم خام دارن و امور رو سر جای قدرت شک در کل رو ندارن، شک در جز رو ندارن و شک در جز رو خیلی دقیقه میفهمن. یعنی حالا مثلا لیوان که مثلا یه دفعه متوجه بشن مثلا خواب بود میگن خب حالا این استثناست. برای دکارت این استثناء نیست، این مثال نقضه. وقتی که شما ببینید تفاوت هست، یک روانشناس معمولی وقتی میری میبینید مثلا من توهم دارم، اون فرضش بر اینه که شما استثناء هستی، خب ناهنجاری از قاعده بیرونی، دیس اوردری، یک اختلال. دیس اوردر یعنی همین که میگن منتال دیسردر یه ما اختلاف روانی ترجمه میکنم، نه یعنی برون نظمی روانی، برون از دیسردر یعنی نظم پاشیده و این استثناء میگه. برای دکارت که اون مسیر رو میخواد بره، این مثلا مثال نقضه. وقتی یک مورد باشه یعنی کل اون نظمه که ادعای اطلاق داشت باید در واقع از حیث یقینش تردید کرد. خب اینجا در واقع مسئله این نیست که دکارتی کار کلامی کرده باشه، میگه من جهان و واقعی رو رد میکنم و خدای نادیده رو مثلا بدیهی میگیرم و خدا کاری که خیلی از الهیون میکنه و حتی جالبم بود که من توی یکی این شاعرها در واقع چنین خانش خیلی کودکانه یا آقای رویایی یدالله رویایی ارجاش به خوسل از این سن خود اون جهان را کنار میگذارده و نمیدونم اون ایده های والا میگه، اصلا بازی اصلا بد فهمیده یعنی اصلا موضوع این نیست که جهان اپوخهی که بهش میرسیم اصلا مسئله نفی جهان نیست، مسئلهش نفی اون اعتبار وجود ابجکتیویه که ما در واقع دزاین پنداشتیمش. دزاین واژه‌ایه یعنی آنجا بود پیش پرسش ناپذیر، اینجوری بفهمیمش. دکارت اینجا و هوسل در واقع درگیر اون دزاین جهانند، اون وجود از پیش مفروض، وجود پیشا پیش واقع بوده جهان، که بعد حالا کانت درگیر دزاین خدا میشه، اینکه خدا را از پیش مفروض گرفتیم به صورت پرسش. و در واقع توی همین دزاین انسان هم مطرح میشه توی سنت دکارتی و سنت هوسلی و نهایتا های دیگه درگیر دزاین انسان میشه، که حالا بازی پیچیده‌ای پیش میکشه که بعدها بهش میرسیم. بنابراین و اصلا خود انسان رو دزاین میدونه، انگار مثلا در ادامه دکارت میخواد یه نتیجه انتولوژیکی از کوگیتو بگیره که بحث پیچیده یه حالت بهش میرسیم. بنابراین که مشکل اینه که چه های دیگر، این که 99.5% حالا با کمال خوشبینی میگم، کسانی که های دیگر میخونن تو ایران خیلی فرض و ابجکتیویستی دارن، به معنی از اینکه میشنون سوبجکتیویسم رو نقد کرد فکر میکنن برگشته که ما در جهانیم، خوش و خرم بیگیم در ورد داریم مثلا. نه، داستان اصلا این نیست. وقتی دکارت این گام رو برداشت دیگه بقیه ارتجا نمیکنن، حتما یه چیز دیگه ای داره میگه های دیگر. و حسل اون چیزی که رویایی و دیگران تو رویاها پنداشتن نیست. ما داریم اینو میخونیم که دقیقا بفهمیم تو قرن بیستم چه اتفاقی افتاد. این تاریخ فلسفه خوندن نیست، این داریم تمام داستان رو باز میکنیم اینجا. یعنی صحبت بر سر بیس تمام تفکر رو داریم، پازل میچینیم بریم جلو ببینیم این عناصر این تفکر، این سری کلمات که انگار دیگه انقدر به هم انتقالشون دادیم خسته شدیم. نمیدونم های دیگر میگوید ابژه و سوژه، نمیدونم شکاف دکارتی مثلا فلان شد، بعد او با دازاین توانست به جهان بود. خب یعنی چه؟ این یعنی چه ها طرف انقدر هم تکرارش کرده فکر میگونه برش بدیهیه. نه، و دید که دقیقا چیه او، اینا چی هم؟ خیلی راحت طرف چیزی تنبل میکنه، دو تا کلمه از این ور اون ور مینویسه و جمع میکنه و با کلمات. نه، من درگیر کلمات نخواهیم بود، باریم میریم توی خود این کلم مفاهیم ببینیم چیه. خب میگه بنابراین این سوال رو میپرسن، میگن چرا خدا رو نه اون در حسیات در واقع، چرا خدا رو با اون قدرت هم در واقع فرض داریم باید میاد اینی و اشیاء دیگر رو نه. نه، ما داریم، دکارت داره اون اعتباره رو میزنه. وقتی که میزنه خب به یک خودی میرسه با یک واقعیاتی که داده های حسی هست و امکان دارد که یک قدرت این را چیده باشه. حالا اینجا در الهی میگه بعدم بریم جلوتر، انسانه مثلا توی قدرت سیاسی، قدرت هر چیزی که فراشناختی که بخواد شناخت رو خلق کنه. بنابراین مسئله دکارت اینه. من بازم میگم بسیار مهمه این. اینو نفهمید، نه مارکس رو خوب میفهمید، نه هگل رو میفهمید، نه کانت رو میفهمید، نه هوسل و نه هایدگر رو بخوز. بنابراین اون یعنی بخوز تفکر چپ رو خوب نمیفهمید که داره با چی اون حقیقت سازه. بخوز اون نیچه رو خوب نمیفهمید که حالا بیاد دلوز و اینا. پس ما نکته اینجاست که نرفت کلامی حرف بزنه، داره میگه که ما یک گاد، یک پاور و یک همه چیز توان، یک ممکن است که در چینش حتی آنچه که بعد از شک در حسیات مواسه ریاضیات اینی میدونم اونم در واقع بازیش باشه. یعنی یک گامی دکارت میره بیرون از کاغنیشن، اون ساختار شناخت و اون عامله سازنده خود اون بستر شناخت و خود شناسنده و شناسا رو حرف میزنه ازش. این نکته که حتی دکارت حلش هم نکنه، مسئله اینه که این مسئله و این پروبلماتیک فلسفه مادرانه و پاسو مادرانه. خب میگه ولی بگذارید ما در حال حاضر با آنها مخالفت نکنیم، بلکه همصدا با آنها بپذیریم که تمام آنچه در اینجا در باب خدا شد گفته شد افسانه باشه. خب یعنی اون نکته اون همه چیز توانش، با وجود این برای رسیدن به این من به این وضع و مرتبه از وجود که با آن رسیدم، هر توجیهی فرض کنند خواه آن را به تقدیر نسبت من، خواه به صدفه، خواه معلول توالی مستمر اشیاء متقدم یا وسیله دیگری بدانند، از اینجا که به خطا افکندن و فریفتن خیش خود نوعی نقص است، بدهیست هر قدر قدرت خالقی را که علت وجود من میدانم کمتر باشد، احتمال این که من به قدری ناقص باشم که همواره خطا کنم بیشتر خواهد بود. چیز پیچیده تری میاره، میگه باز هم بگیم مثلا خدام نیست، صدفه است، تصادف، هرچی، یا خدای نابستریه، یا نمیدونم یا پرسه سیاسیه، یا هرچی، خب هرچی بازم مسئله حل نمیشه. بازم اینه که هرچی اون ضعیفتر باشه در خلق من میتونه نقص بیشتری مرتکب شده باشه و این من که بیشتر خطا کنم احتمالش بیشتر میشه. بنابراین مسئله اینه که من حتی اگر چیز باشه، یعنی خدا من نفری خدای قادر مطلقی هم نباشه، هرچی نامطلقتر باشه اون سازندهه، چه طبیعت باشه، چه تاریخ، چه هرچی، خب میتونه منو در خطا کردن در واقع ناقصتر خط ایجاد کرده باشه و اون بستر واقعیت رو. البته من برای این دلایل هیچ گونه پاسخی ندارم، بلکه سرانجام ناگزیرم اعتراف کنم که در میان تمامی آرایی که در گذشته آنها را حق می‌دانستم، چیزی برای نیست که برایم تا حدی قابل تردید نباشد، و این نه تا نها از روی بی‌تأملی یا سبکسری، این نه از روی بی‌تأملی، نه تنها چرا ترجمه، این نه از روی بی‌تأملی یا سبکسری، بلکه بر اساس دلایلی بسیار متقن و کاملا سنجیده است. جمله اصلیش اینجا میگه، میگه حرفم اینه، هر چی که گفتن، هر چی، تمام آرایی که در گذشته آنها را حق میدانستم، تمام دوکسان، چیزی نیست که اونقدر برام قابل تردید یا شک ناپذیر باشه که در واقع چیزی نیست که مقداری برام قابل تردید نباشه، میتونم دارم. و این از رو تم بی سبکسری نیست، من رو این دلیل دارم، دلیل متقن که اونجا گفت چیه، اون حس شک بزیری حس رو و کاملا سنجید. بنابراین اگر بخوام در علوم به هیچ یقین، به هر گونه یقینی دست بیابم، از این پس باید درست همونطور که از اعتماد برزدیدن به امور واضح البطلان خودداری کنم، از اعتماد به این آرا نیز بپرهیزم. چه آرایی؟ یعنی اون دیگه استثنا نیست، مثل اون روانشناسی نیست که بیاد خطای حسی دارم بگه تو دیسوردری، در واقع خود اردره که دیسوردر میشه. اگر قرار بود شناخته، این در واقع گفتیم استثنا نیست، مثال نقضه، بنابراین چیزی به اسم زن و تقریب برای دکارت، برای کسی که در پی یقینه، معنی نداره. جلسه قبلم گفتیم همه جنگ های بشری از روی بر اساس در واقع واضح البطلان ها نبوده، کسی نگفته و اضافه دو میشه هشت مثلا این یکی به اون حمله کنه، نه، روی آراء شک پذیری که فکر میکردن حالا اون ذره شکش استثناست دور زدن فلان، در حالی که اون مثال نقض بود، رو زنیات در واقع خونها ریخته شد، جنگها شد، تمدنها عقب افتاد. یعنی کسی در واقع جنگ فیلسوفی مثل دکارت اینجا با کسی نیست که حرف باطل میزند، با کسی است که حرف شک پذیر میزند. این رو خوب دقت کنید، و این فقط دکارت نیست، هراکلیتوس، بوئیلی، نمیدونم بیا تو فیلسوف ها، خب و حتی خودشون هم گرچه همین خطاها رو کم و بیش بدون اینکه خودآگاه باشن گاهی مرتکب شده، حتی دکارت هم، تا بیا تو لایبنیز، کانت، تا هوسر، اینها جنگشون جنگ با ظنیات هست نه اباطیل، زیرا ظنیات باطلیست که گمان می رود حقیقت به دلیل اینکه نزدیک به حقیقت فقط دو سه مورد استثناء براش قائلن، در حالی که اونا مثال نقصن. و این نکته رو من بارها و بارها باید تکرار کنم که ببینید مراد اینجا وقتی که طرف میاد میگه که این جهان هست، انسان این است، فلان، بعد خیلی راحت میگه خب هرمونوتیک، نمیدونم هر کسی باوری داره هرمونوتیک، اینی که میگن هرمونوتیک نیست ها، یعنی اونم داستان خودش رو داره از پس این ماجراها میاد، ولی توی جامعه ما اینوش دوکساس دارن بازی میکنن با کلمات، حالا طرفی سی علاقه داره، نمیده منافع داره یا هر چی، یا یک سری اعتقادات داره، ترس داره، هر چی، یک سری شرایط سوبژکتیو و روانی جمعی و فردی هست که در واقع سعی میکنن که هزار تا هی ظنیات بدونن و با نمیدونم خواص عملی، نمیدونم با این چیزایی که بگم که به هر حال دو تا دلیل هست، سه تا دلیل نیست، سعی کنن هی گمانهای عادتوارشون رو هی اثبات کنن. بنابراین پروژه دکارت رو یادآور میشم، بسترسازی تمام معرفت بشری به طور کلی، اون پروژه اساسی دکارت و پروژه این نیست که با نقدهای کودکانه بشه ردش کرد، چون هوسل احیا میکنه این پروژه رو و در واقع دوباره توی جریان بزرگ تو قرن بیستم میندازه. میگه اما حالا در ادامه، اما تنها بیان این ملاحظات کافی نیست، بلکه اهتمام برای به خاطر داشتن آنها نیز لازم است، زیرا همان آراء دیرینه و رسوخ یافته همواره همچنان پیاپی به ذهنم باز می‌گردد، چرا که عادت طولانی و مألوف با آنها این حق را داده است که برخلاف میل من ذهن مرا مشغول کند و تقریبا بر اعتقاد من چیره شوند، تا وقتی که آنها را چنان که در واقع هستند، یعنی همانطور که همکنون نشون دادم، تا حدی تردیدآمیز تصور کنم که اما در این حال ببینم که اعتبار صحت آنها به قدری قوی است که قبول آنها از انکارش مستدلتر است. هرگز نمیتوانم از عادت معلوف که تسلیم و اعتماد به آنها است دست بردارم. اینجا دکارت میاد اون چیزی که بعدا تو هایدگر و اینا برجسته میشه رو میگه که من آیا واقعا میتونم همه رو، میگه نه، این دوکسه های عادت واره که به خصوص اون بخشی از زندگیم شدن هی میان و من هرگز نمیتوانم از اعتماد حتی تسلیمشونم بشم دست بردارم. اما مسئله اینه که باید در واقع اون بستره رو پیدا کنم و احتمال صحت اینا حرف بزنم که به جایی ببینم که سرطان احتمال سرطان ها به قدری قوی است که قبول آنها از انکارش مستدل تر باشه. یعنی لایه یک وارد یک وجه عملیه میشیم که کانت توی نقد عقل مد عقل عملی مثلا باز میکنه، تو نقد عقل حکم باز میکنه. خب بنابراین این که من الان مثلا نمیدونم برخلاف بعضی دوستان روشن فکر نمیدونم یه سری مراسمات و روزمره رو بخوای انجام بدی، به این معنی نیست که فیلسوف نیستی دیگه، نمیدونم آه همه باز برگشته به خرافات، نه، مسئله اینه که و اینجا دکارت با ما مجوز نمیده که در واقع بیفتیم تو کلام که همون چیزها رو بگیم خب فلسفه شد این که ما همون چیزهای روزمره و باورهای تردیدآمیز رو فقط فلسفه وظیفه‌اش باشه همونا رو مستدل کنه، که نه، این نمیشه. این تفکر خطرناکیه. داریم از یک تدریج حرف میزنیم، نه اینکه اثبات فرضیاتش پیش پرند شده. در واقع ما در این حال که یک بار برای همیشه وارد اون ساحت تعاملی میشیم، با تدریجی در این تعاملات در مستدل سازی و رد و ابطال یا انکار و در واقع قبول اونها در واقع در حرکتی. ببینید هر دویه دو تا کاپلستون کشیشیه، سعی میکنه یه کلکی بزنه، میگه که تو جلد دوم تاریخ فلسفه جلد سومش تو مقدمه میگه که نه، قرون وسطا فلسفه بود، کلام نبود، چون اونها نمیخواستن فرضیات دینی را اثبات کنن، آزادانه شروع میکردن، اما وقتی به نتیجه‌ای میرسیدن که مقادر اصول دین بود یا در واقع اصول پذیرفته شده دین بود، میپذیرفتن که در مسیر استدلال چون اشتباه کرد. این چه چرندیه که کاپلستون گفته؟ خب فرقشیه در واقع دوکساست، چه بخوای نتیجت رو باهاش ارزیابی کنی چه بخوای مقدماتی، در هر حال اون فلسفه نیست. البته با قرائت مسیحی یه صرفی که در واقع کاپلستون پدر کاپلستون داره دارم حرف میزنم، در واقع بس قرون وسطان پیچیده تر از این حرف هست و حتی باید سر فرصت را روی صحبت شد. ولی این که من فکر کنم که الان دکارت اینجا به هم مجوزی داد، نه که بخوام در واقع بگم چیره میشه، خب اون به هر حال باید حتما اعتماد کنم، نه این نیست. تن به گونه هیستوریسیزم یا تاریخی انگاری تن به گونه چیز ابدا نمیده. میگه به همین جهت معتقدم خطا نخواهد بود اگر عمدن عقیده مخالف اتخاذ کنم و خود را فریب خورده بدم. میگه حالا که اینا اومدن این وقایع رو هی نمیتونم ازشون دست بردارم، یه سری چیزا بدیهی هم، حالا میخواد این استفاده رو ازش کنم، یه چیزی مسلم انگاشته فرض شدم، خب من میام با فهم همین که اینا بنا به عادت معلوشه همون دوکسا میاد در واقع منو در بر میگیره، میگه خب علیه مخالفات خاز میکنم با این خطا نمیشه که خودم رو بگم اصلا فریب خورده و تمام این آرا رو مدت یک سره باطل و موهوم بیاندارم تا سرانجام بتوانم پیش داوری های پیشینم و با آرای بعدی متوازن کنم، تا پیش داوری نتواند آرا مرا از یک سو به سوی دیگر منحرف سازد و دیگر کاربرد نادرست عادات بر قضاوتم غالب نشد و آن را از شناخت درست حقیقت منحرف نگرداند، زیرا مطمئنم که هیچ خطر و خطایی در این راه وجود ندارد و با این احتیاط کاری در حال حاضر بیش از اندازه تسلیم و بی‌اعتمادی نشدم، چرا که فعلا بس عمل در کار نیست، بلکه تنها مسئله تأمل و تحصیل معرفت مسئله. این جمله آخر در نظر خیلی مهمه، فقط اون بالا بگم پیش داوری های پیشینم را. ببینید اینجا در واقع تفکر های دیگری یا نوع خانشی که ما پیش داوری ها را هرگز نمیتوانیم کنم را کنم، برخلاف این تفکر دکارتی که ما همیشه با پیش برصافت میکنم، این یه تفکر خیلی غلط هم از آی دیگر هم از دکارته. صحبت اصلا سر اینا نیست. دکارت اولا اینجا گفت من پیشنگاری ها رو نمی کنم بذارم، من دارم یک تعمالی در یک نظم بالاتر می کنم که بدونم پیش داوری دارم و چون می دونم پیش داوری دارم اینها رو یک سره می تونم فریب بدانم، چون بین دویایی من میگم من پیش داوری دارم، خب راه اول اینه که پیشتاوری من کنار بذارم، راه دوم اینه که بفهمم پیشتاوری دارم و نمیتونم کنار بذارم، پس با پیشتاوری من دو نوعی یا سنقی حقیقت میتونم. گاهی مثل دکارت میدونم پیشتاوری دارم و نمیتونم کنار بذارم و میدونم پس فریب خوردم. یعنی این حالت سوم رو در نظر بگیری، تو این حالت سوم فلسفه پربار شکل میگیره، نه این تصورم کودکانه که نمیدونم ما پیش داوری رو در واقع هرمونتیکه با این کلمه که تو ایران گفته میشه. حالا ما بعدها به متنای اصلیشون هم میرسیم، حالا عمری باشه، اونا رو نشون میدم که چقدر کودکان ما نگاه کرده. نیست که نخونده بگم، میدونم چیه و دارم مبناها رو میگم. خب در آخرش میگه که این تردید، خب جمله فوق العاده مهمه، در حال حاضر بیش از اندازه تسلیم بی‌اعتمادی نشدم، چرا که فعلا بس عمل در کار نیست، بلکه تنها مسئله تأمل و تحصیل معرفت در کار مطرح است. این نکته رو ما خیلی سخت درک کنیم. من یه بار مثال میزنم، برای دوستی بحران خواب دکارتو گفتم که من خوابم میبوده و این مریض شد، حالش بد شد اصلا. خواهیم من تو میگفت توی نمیدونم خیابون خب میکنم آدم ها قیب میشن نیستن نمیدونم اذیت داشت میشد، دچار بیماری شده. بعد بهش گفتم آدم برادر من، اینها تو ساعت تئوریه، در عمل نیست، تو نباید بیاری تو زندگی. خب پس وزارا به چه درد میخواد من رو تو زندگی؟ بازم ببین زندگی همون نظر هست، عمل یه چیز درگیریه که تو یعنی بازم یه مثال دیگه بزنه ولی بهتر فهم بشه. دوستی گفت که نمیدونم آره افلاطون مثلا اینجا شعارها رو بیرون کرده، اونجا نمیدونم حرف جنایتکارانه زده اینجا. بازم ببین تفاوت یونان رو با بقیه تمدن‌ها بفهم. اینها میشینن ساعت‌ها با هم حرف میزنن در این که من چرا باید تو رو بکشم یا نکشم، و ساعت‌ها استدلال میارن و شاید بارها به این نتیجه هم برسن که باید بکشم، ولی عملا نمیکشه، چون اینجا داره ساحت تئوریا باز میشه، ساحت نظر باز میشه. ما وقتی ساعت نظر رو حالا به کمالش برسونیم، خب زندگی عملی خودش از اون تزریق میشه توش، یعنی در واقع اون نظره میاد اون بستر حیات فکری و در واقع حیات فکری ما رو فراهم میاره. این نیست که من هرچی خوندم ببرم تو زندگی، پژوهشگر اجتماعی که نیستم بخوام مثلا هر تئوری میخونم سر یه تحقیق پروپوزال بدم مؤسسه فلان، نه. این در واقع فلسفه خوندن عمیق شدن اون ساحت‌های نظریه و در عمل میتونیم در واقع من خودم کسیم ازدواج کردم بچه‌ام دارم، ولی مثلا تو تئوریا بس کردیم که من مثلا به طور کلی با ازدواج مخالفت‌های اساسی در تئوریا دارم، که مثلا به خصوص در این اصل مثلا فلان است و بیسان است و حالا از حیث حقوقی و به طور قانونی میشه در واقع دگرگونی های اساسی در ساختار ازدواج رو اندیشیدم، و این به این معنی نیست که چون باور دارن زن و بچه هم گوال کنم، نه. این مسئله اینه که در این حال باورم این چیز آنارشیست پراتیک نیست، یک در واقع تحلیلاتی در ساخت مفهوم خانواده و نسبتش با جامعه دارم و حالا چیزی هم در این باب ننوشتم، چون تأملات هم به نتیجه روشن فیلم نرسیده. در این در آن کم روز توی کم ماه پیش فکر کردم که آیا ازدواج اساسا چیز مفیدیست نیست، آیا ممکن است به شکل دیگر آشد فسق پذیر است، و درگیر مسئله از این دست بودم. اما این که دیگه که تسلیم بی‌اعتمادی نشدم چرا که فعلا بحث عمل در کار نیست، این رو در واقع غیر عملی بودن دکارت نفهمید، یعنی فهم غلطی که فهم اتفاق تاریخی که ما از چیزهایی مثل تز 11 مارکس داریم در واقع پدر این جامعه رو در بود. ما هیچ فهمی دیگه انگار از تئوری ها نداریم، هرچی میگی خب نتیجه عملی و ملموسش کو، دو خط میخونه سری مسیر زندگیش عوض میشه. نه، این تئوریای در واقع اروپایی، یعنی یونانی اروپایی، یونانی و مدرن، یک تئوریاییه که برده پراکسیس نیست، در قایت در واقع خیلی نمیخواد در واقع حتما برای کاری باشه، اصلا قایت فی نفسه است. حالا این بحثا رو شاید سر فرصت دیگه ای باز میکنم، ولی اول مثال اول این دوستم رو شکل تو باران خواب رو گفتم سری درگیر بد بیمار شد بستری هم شد. نه، وقتی میگیم تو فلسفه رو در زیست کنید و به کار ببندید، یعنی زیست و فلسفی کنید، نه فلسفه رو بیارید در واقع ابزاری برای تصمیم گیری های ابن وقت زیستتون کنید. نمیدونم طرف با زنش قهر فلسفه آنتی فمینیستی میخونه، آشتی میکنه فلسفه فمینیستی میخونه، نمیدونم طلاق میده میره در باب ازدواج سفید و نظریه کویر کتاب مینویسه، نمیدونم دوباره ازدواج میکنه نظریات قبلیش رو رد میکنه. یعنی اون بازی که تو ایران خیلی درگیرشه، اون در واقع دکارت نکتش خیلی مهمه. وقتی بحث عمل در کار نیست، واسه نیست که دکارت داره یاوه میگه پس، نه این عمل اون شکلیه، یعنی اون معنای پراکسی زدگیش داره در واقع حرف میزن. حالا در ادامه میگه بنابراین فرض میکنم که نه خدا که خیر اعلی و سرچشمه حقیقت باشد، بلکه اهریمنی شریر یعنی شیطانی شرور و بسیار مکار و فریبکار، قدرت ازش فریبکاریش بعد کمتر نیست، تمام توان خود را در فریفتن من به کار بست. میانگارم که آسمان، هوا، زمین، رنگ ها، اشکال، صداها و تمام اشیاء خارجی دیگری که میبینم فقط اوهام و رویاهایی باشند که این اهریمن برای صید خوشباوری من از آنها استفاده میکنه. خود را چنین تصور میکنم که دست، چشم، گوش، خون و هیچ یک از حواس را ندارم و به خطا خود را واجد همه آنها میدارم. من سرسختانه بر سر این فکر نیستم، و اگر این را نتوانم به شناخت حقیقی و اگر از این را نتوانم به شناخت حقیقی نائل شوم، دست کم میتوانم به قدر وس بکوشم، یعنی از حکم خودداری کنم. اینجا اون اپوخ است و با عزم راسخ از اعتقاد به هر امر باطلی بپریزم و ذهنم را برای مقابله با تمام ایده های این مکار بزرگ آماده کنم. تا هر قدر هم زبردست و مکار باشد، هرگز نتواند ذره‌ای بر من پیچیده شود. ببینید اینجا بس الهیاتی نیست، داره از یک سیاست و فلسفه حرف میزنه، اصلا فلسفه سیاسی این حرف یه جورایی میتونه این ابعادو داره. این اپوخه رو شما در واقع یک فرض بگیرید که یک اصلا فریماسونری هست. خب این که من تسلیم بشم در واقع ببینم که اون پیش فرض ها رو نمیشه کنار گذاشت، فری ماسونریه که جهان اطراف منو شکل داده. حالا من دو حالت داره، یا مقاومت کنم یا بپذیرم، یا در واقع مقاومتم از طریق اپوخه ممکنه، یعنی تعلیق حکم خودداری از قضاوتی که میاد در واقع برمیگرده به شرایط حالا شناخت بعدم میرسیم بشه. اما این تکلیفی است دشوار و مشقت بار و ناخودآگاه و سستی مرا در مسیر زندگی معلوف سوق میده، به درست همونطور که اسیری که در رویا از آزادی موهوم لذت میبرد، وقتی به فکر میفتد که آزادی وی رویایی بیش نیست، از بیدار شدن بیگناک میشود و با همین اوهام دلپذیر همداستان میشود تا این فریفتگی باز هم ادامه یابد. همچنین من ناخودآگاه و خود به خود به آرای دیرینه هم باز میگردم و بیم آن دارم که از این خواب سبک بیدار شوم. مبادا بیداری مشقت باری که در پی آرامش این خواب میآید، نه در روشنایی روز بلکه در ظلمت شدید مشکلاتی بگذارد که همکنون مورد بحث واقع شد. خب اینجا نقطه تیر وحشتناکی میزنه، میگه خب من یک دفعه من مثالی بزنم قبلش، یکی پرسید آقا جان نمیدونم چرا رأی میدیم از این تحریمیون، گفتم که خب من دموکراسی برام پیشینیه، من رأی میدم، حتی توی آشویتس هم بگن با گاز خودتو خفه میکنم، با گاز خفت کنیم یا با آب، فکر میکنم کدوم بهتره، رأی میدم. البته در صورتی که دستم دیگه واقعا بسته باشه، نتونم یارو خفش کنم یا در برم، باز هم یعنی اگر توش باشم دموکرات. و نه این خیلی راننده تاکسی واره شما به فلسفی ترجیم کنم. گفتم خب به هر حال چه، گفتم مشکلش نظرشون، گفتم این هفته همش بازی، گفتم بازی باشه به هر حال نهایتا اگر میخوای فلسفی تبیین کنم، یک اگو رو هیچ بازی در نهایت هیچ خدای قدرتمندی نمیتونه اون نهایت اگوی من رو که تصمیم بگیرم که درونن بپذیرم یا نپذیرمش در بر بگیره. مثال زدم که روی کشتی فرض کنید هستیم، اگر با هم بریم اونور و اینور میتونیم تو جهتش تأثیر بذاریم، گرچه سکان هم دستمون نباشه. یا یک نه به نظر من منفعل مطلبی ما نمیدونم، اینها همش بازی و فل. خب اینجا در واقع این فرد و این تیپ افراد که اتفاقا با نیچه و نمیدونم و اندیشه های ضد دکارتی خیلی تا البته در هم تجربات خیلی اینگونه بود که در واقع باور داشت این فرد خودش رو در یک انفعال مطلق میدید و میگفت ترجیح میدم که اصلا هیچ کاری نکنه. خب چنین فردی دقیقا داستانش اینه که اون تعلیق رو که نمیتونه در واقع دست به تعلیق که میزنه به اون بحث حالت دوم میکشه که یه خدای قدرتمندی وجود داره و فریبکار و یک شیطان و فریبکار در کاره که اون همه چی رو چیده و من هم اینجا بازی شم. خب و ترس وقتی که میخواد در واقع خودآگاه میشه به این امر، تنها اون خودکشی یا بازگشت به خواب براش در واقع به اون رویاهه براش من معنا پیدا میکنه. شما حجم زیادی از آدم ها که برای این اگو موقعیتی قائل نیستن، خود اگو هم ساخته شده تصور میکنن و اینجا دیگه از هر دین تفکر و فلسفه بیرون هم چنین کسا سعید میکنن که در واقع در همون چرت خیش برگردن. یعنی جمله رو یه بار دیگه میخونم، میگه اما این تکلیفیست دشوار و مشقت بار و ناخودآگاه نوعی سستی مرا در مسیر زندگی معلوف سوق میدهد و درست همونطور که اسیری که در رویا از آزادی موهوم لذت میدارد، وقتی به فکر میفتد که آزادی و رویای بیش نیز از بیدار شدن بیمناک میشد و با همین اوهام دلپذیر هم داستان میشد تا این فریفتگی باز هم ادامه یابد. همچنان من ناخودآگاه و خود به خود به آراء دیرینه هم باز میگردم و بیمان دارم که از این خواب سبک بیدار شد. مبادا بیداری مشقتباری که در پی آرامش این خواب میآید نه در روشنایی روز بلکه در ظلمت شدید تاریک مشکلاتی بگذرد که همکنون مورد بحث واقع شد. یک فیلمی دیدم ولی اسمش متاسفانه یادم نیست، میتخیلی بود که زمین نابود شده بود، یه شرکتی قول داده بود که یک زمین دیگری پیدا کردیم، شما در واقع میرید اونجا انتقالتون میدیم و اینا که سالها کار میکردن و پول میدادن تا برن اونجا و خلاصه قهرمان فیلم کشف کرد که اونجا نه زمینی و فقط یک سری تابوت مانند حجم و وسیع آدم ها رو میبرن توی خوابی، اونجا یه خواب مصنوعی که تو اون خواب تو باغ بهشت زیبایی. بعد اون فرد در یک لحظه اگزیستانسیالیست وحشتناکی که اگر بیدارشون کنم خب اینا حقیقت جهنم است، واقعیت جهنم، ولی بیدار میشه هیچی نیست، تابوتی هم رها شده در عمق کیهان. اگه در خواب باشن که تو باغ زیبایی زندگیشون رو میکنن و در واقع حالا زیاد فیلم راجع به این مسئله فلسفی درنگ نکرد چون نمیتونست راحت حل کنه یک کار دیگه کرد، ولی نکته در واقع همین بود. من خودم یک بار مثلا مالات وهمانند یک لحظه احساس کردم این همش خواب، من بیدار شدم توی یک حالت نیمچه خوابی بود که توی کشتی فضای تو هم و کهکشان زن زده تو که اون فیلم ها زیاد میبینم خانشان میبینم طبعا که در واقع دیدم یه عده این بر من فقط بیدار شدم. حالا میخواستم تو حالت وینا رو بیدار کنم تو این جهنم رو ببینن یا بودم تو زندگی تو خوابه باز. در واقع دکارت ما رو به این نقطه در واقع بسیار حساس میرسونه که اگر قار افلاطون برعکس باشه چی؟ اگر ما فعلا تو بیرون باشیم اصلا توی بهشت تا بعد اون بهشت سایه از یه جهنم باشه حاضری به خاطر واقعیت برگردی تو جهنمه؟ من چیکار کنم اونا رو بیدار کنم اون جهنم رو ببینن یا بذارم تو هم خوابه باش؟ من با این سوال رهاتون میکنم. حالا میخوام بهش فکر کنید. شما اگر توی کشتی فضایی میرید بیدار شد، این یک جای بسیار دور افتاده، نمیدونم توی کهکشانی بینا کهکشان دوری و صد نفرین و هیچی هم معلوم نیست که کجاست، کجا میخواد بره، باید بشین کلی فکر کنیم اصلا جایی میره میتونید برید. و تو خواب بسیار زیبایی هم بود، اینو فکر کردید عیناً واقعیت و پارس دادن بهتون. حالا اونا رو بیدار میکنید یا نه؟ یعنی قار افلاطون برعکس باشه یا باز هم حرکت به سوی حقیقت خواهید کرد؟ در واقع اینجا یک افلاطون وارونه ای رو اینجا دیدیم، یک نوع اینکه حقیقت ولو تلخ هم باشد آیا حاضرید به سویش بروید؟ اینکه ما از یک قار منزوی به سوی باغ بهشت بریم، خب به هر حال همه می طلبن. اما اینکه نه، توی باغ باشیم ببینیم توهمه، اما باید به سوی واقعیت بریم چی؟ این آغاز تفکر مدرن، این نکات در دکارت خدشه به اون معنا ندیدن، به اون معنای رادیکال. اگر فیلسوفی واقعا خدشه وارد کرده اونم به همین میزان حتما عمیق بوده، یعنی سطحی نبینید. اون جلسه خوبی بوده باشه و ممنون که گوش کردید.